کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات پرزیدنت بوش درباره خطر حکومت اسلامی برای امنیت ملی آمریکا، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز امروز در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا خواند. خانم رایس که به تازگی از سفر به خاورمیانه بازگشته، حکومت ایران رو مانعی بزرگ در راه برقراری صلح در خاورمیانه دانست. در اروپا ناظران میگویند مذاکرات اتمی ایران و اتحادیه اروپا در روم به نتیجه‌ای برای پایان دادن به تنش فزاینده میان غرب و ایران منجر نشده است. آن سوتر در لندن گوردون براون نخست وزیر انگلیس میگوید کشورش خواهان فشارهای اقتصادی بیشتری بر جمهوری اسلامی است، همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران. حبیب الله عسکرولادی از رهبران پیشین هیئت مؤتلفه اسلامی که در قتل دولت مردان ایرانی در پیش از انقلاب دست داشته است به ریاست هیئت منصفه مطبوعات در دادگاه‌های انقلابی اسلامی ایران برگزیده شد. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، و با این خبر برای شما که آقای احمد رأفت، روزنامه‌نگار سرشناس، در سفری از روم به واشنگتن با ما در استودیو هستند. ابتدا در لندن سلام می‌گیم با آقای نوریزاده و این پرسش، شایعات بسیار زیاد آقای نوریزاده در جریان هست در ارتباط با استعفای آقای منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برکناری یا استعفای آقای علی لاریجانی رو پیشتر دیدیم. بسیاری بر این نظر هستن که جابجایی هیچ کدوم از این افراد، اومدن افراد جدید تأثیر چندانی در سیاست‌های ایران نداره. از دو جهت، یک جهت این که این سیاست‌ها از طرف رهبری مشخص میشه و از طرف دیگه وزن آدم‌هایی است که در این سمت‌ها هستن کم و بیش همه هم‌وزن هستن. این نظر بسیار است. اما این جابجایی ها در اصل نشون دهنده چی هست؟ انگیزه های این جابجایی ها و برکناری ها و شایعاتی که در این زمینه هست رو شما چطور تفسیر میکنید؟
با درود به شما، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، دوست عزیز و قدیمم احمد رأفت و دوست عزیزم آقای دکتر محسن سازگارا، حضورتون عرض کنم آقای چالنگی، اولا خبر برکناری یا استعفای آقای منوچهر متکی خبر تازه‌ای نیست. مدت‌ها بود چون این خبری در پستوهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. اما اتفاقی که افتاد وقتی آقای کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، این سخن رو میگه، آقای کاظم جلالی که به انتخاب آقای احمدی نژاد هوش از سرش پریده بود و این رو یک معجزه الهی میدانست، این خبر رو نباید خبر ساده‌ای تلقی کرد. جایگاه وزیران در دولت جمهوری اسلامی، علارغم آنکه گفته میشود اینها کاری نیستند، تصمیم آقای خامنه‌ای میگیره، اما انسان‌ها به نظر من کاری هستند. انسان‌ها میتوانند لیاقت و شایستگی‌های خود رو نشان بدن. در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ما عبدالله نوری هم داشتیم، انسان‌هایی که در یه جایگاهی وقتی قرار می‌گرفتن سعی می‌کردن حداقل در چارچوب وظایف قانونی خودشون اقتدار داشته باشن. بنابراین ما دیدیم این وزرا رو، نمونه‌هاشو. ما در وزارت خارجه آقای خرازی رو داشتیم که واقعاً نه اقتداری از ایشون دیدیم و ایشون یه کارمند بود که معاونانش مثل آقای امینزاده، اونها به مراتب قدرت و اقتدار بیشتری از او داشتن. آقای ولایتی رم داشتیم، آقای متکی رم داشتیم. آقای متکی در چارچوب سیاستگزاری خارجی جمهوری اسلامی رقم پنجم معادله بودن، به این معنا که اگر آقای خامنه‌ای کار مهمی داشت، مسائل مهمی بود، اون رو ارجاع می کرد به مشاور ارشدش آقای ولایتی یا این آخری ها به آقای دکتر لاریجانی. اگر قرار بود با پادشاه سعودی سخنی بگوید و نامه‌ای رد و بدل کند، این آقای ولایتی بود یا آقای لاریجانی بود آن را حمل می‌کرد. اگر قرار بود در مورد عراق مسائلی رو مورد بحث قرار بده، این آقای لاریجانی بود که به دیدار نوری المالکی یا پیش از آن ابراهیم الجعفری می‌رفت. بنابراین آقای منوچهر متکی در دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی عملاً یک مدیر یا کارمند عالی رتبه اداری بود، نه در مسائل سیاسی تصمیم گیرنده بود، نه در مسائل دیپلماتیک تصمیم گیرنده بود. بعد اهانتی فراتر از آنچه به او شد این بود که آمدن معاون ایشون رو که تازه جز معاونان ارشدش نبود، مثلا آقای مصطفوی نبود که حالا شد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات، یک معاونی بود که اون گوشه نشسته بود و نامه می نوشت برای احمدی نژاد، اینو آوردن گذاشتن بالا سرش. دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده اتمی معاون سابق ایشون بوده. حالا آقای متکی باید بره نظراشو به اطلاع ایشون برسونه.
بله آقای دکتر نورزاده میبخشید حرفتون قطع میکنم، این اتفاقات افتاده یا میفته؟ چرا میفته؟
نه اینا افتاده.
بله و چرا این کار الان چرا این کارا رو کردن؟ یعنی چرا در
ببینید این اتفاقا افتاده برای اینکه همونطور که گفتم اینی که میگن همه تصمیم رو آقای خامنه ای میگیره، بله آقای خامنه ای، ولی انسان ها هر کدوم قدرت و قدری دارن. آقای متکی اگه وزیر خارجه مقتدر بود میتوانست خود رو نشون بده، میتوانست در دولت بگه جایگاهش کجاست، و اگر از بالای سر اون میمدن یک بچه پاسدار رو سفیر میکردن ایشون میتونست اعتراض بکنه من وزیر خارجه‌ام باید، و میرفت کنار. اما ایشون تمام این حقارت‌ها رو پذیرفت تا این ماجرای اخیر آقای سعید جلیلی پیش اومد، و این ماجرا به ایشون بسیار برخورنده بود، و همینطور سفر آقای احمدی نژاد به ارمنستان. علی‌رغم توصیه‌های آقای متکی ایشون تصمیم گیره بره ارمنستان. تو این شرایط بحرانی که ترکیه روابط 70 ساله عمیقشو با ایالات متحده میبره زیر سوال به خاطر اینکه کنگره یک قرارداد غیر الزامی رو، یک قطعنامه غیر الزامی رو در رابطه با جنایت کشتار ارمنی‌ها به تصویب میرساند، و ترکیه در شمال عراق در آستانه یه جنگ، آذربایجان از آن سو با آقای احمدی نژاد دو ماه قبل رفته قرارداد بسته که خط لوله بکشه از اونجا، و وعده داده در مقام یک برادر بزرگتر در ماجرای ناگورنو-قره‌باغ، قره‌باغ اولیا، وساطت غیر جانبدارانه بکنه. بعد پا میشه میره ارمنستان، قرارم میشه بره به اون برای یادبود ارامنه قربانی شده گل بگذارد و در پارلمان ارمنستان سخن بگه، و بعد بلافاصله میگه ما خط لوله میخوایم از اینجا بکشیم. این خط لوله را کجا میخوایم بالاخره بکشید؟ از ترکیه، از آذربایجان یا از ارمنستان؟ این رو وقتی آقای متکی دید، به نظر من این دیگه ضربه آخر بود که حتی از تحمل آقای منوچهر متکی هم بیرون بود. منتها باز برمیگردیم به خونه اول، اوامر امامانه آقای خامنه ای رو خب اینا نمیتونن زیر پا بندازن. وقتی آقای لاریجانی رو با اون اهانت کنار میگذارن و ایشون به دستور رهبر دست آقای جلیلی رو میگیره ببره به سولانا معرفیش کنه، اینجا هم یک تشر زدن به آقای متکی و ایشون هم اعلام کردن نخیر، مقوله استعفاشون دروغ بوده. من معتقدم آقای کاظم جلالی دروغ نمیگوید و با اعتبار و حیثیت خودش بازی نمیکرد.
خب آقای سادگار، قبل از اینکه البته هم شما هم بنده هم آقای نوری‌زاده خوش آمد میگیم به آقای احمد رأفت، و در واقع امروز ما هستیم، میزبان شما هستیم. پیش از اون که سخن رو با آقای احمد رأفت آغاز بکنیم، این پرسش هست در همین هولوش این شایعات و اخبار. آقای احمدی نژاد سفرش رو به ارمنستان نیمه کاره گذاشت، برگشت به تهران. بلا فاصله شایعه شد که آیت الله خامنه‌ای سکته مغزی کرد. کار ما تفسیر شایعه نیست.
بله.
نمیخوام. تفسیر خبر. اما پرسش این هست، چرا در یک نظام‌هایی مثل حکومت ایران یک رویدادی که معمول هم هست در همه جای دنیا بلافاصله به شایعه سکته یا مرگ رهبر اون نظام منجر میشه؟ علت چی هست؟
عدم شفافیت در خبره خیلی روشن. یعنی اگر نظام ما نظام دموکراتیک بود، مطبوعات آزاد، احزاب آزادی که با هم رقابت بکنند و روزنامه نگاران آزاد مثل همین دوست از ماه رفعت که یکی از سرشناس‌ترین روزنامه نگارای ایرانی در خارج از ایران هستند، اجازه داشتن در داخل ایران هم فعالیت بکنن، طبیعتاً خبر رو درست به مردم منتقل میکردن، جای شایعات هم بسته میشد. ولی وقتی فضا بسته است، مثل این کشورهای کمونیستی سابق، گاهی شما از روی جای عکسا که کی کجا وایساده باید حدس بزنید. اون موقع شوروی شناسا اینجوری میکردن، کی در پلیت برو داره میاد جلوتر، کی میره عقبتر، باید حدس بزنید اون پشتا چه اتفاق افتاده. و بنابراین بازار شایعه داغه. الان همین مطلبی که میگید، این بی تدبیری آقای احمدی نژاد که در واقع در ارمنستان 24 سفر دو روزه رو یک روزش رو تعطیل کرد و زودتر برگشت ایران، گفت کاری در ایران، کار فوری پیش اومده، ظاهرا اصلش این بوده که نمیخواسته بره سر اون بنای یاد بوده کشتار ارامنه، چیزی که لابد از سه ماه قبل وزارت خارجه های دو کشور باید با هم هماهنگی بکنن. این حرف عذر بدتر از گناه شد. یعنی رئیس جمهور یک کشور وقتی بگه یک کار فوری در مملکتم پیش اومده و سفرش رو نیمه تمام بگذاره و بره، خب بازار شایعه داغ میشه. اول دفعه خبرگزاری ایتارتاس نوشت که آقای خامنه ای سکته کرده. امروز هم در محافل هم تهران هم محافل مختلف دیپلماتیک تا خبری شایعه بود که بله آقای خامنه ای سکته کرده، مریضه و صحبت نمیدونم حتی فوت ایشون مطرح شده. البته خامنه‌ای یک مریضی افسردگی روحی داره، هر از گاهی گریبانش رو میگیره، ولی این چیزی نیست که فوری فوتی باشه و چیزی است که سالهاست باش درگیره ایشون. هر از گاهی به شدت مریض میشه و از تمام فعالیت‌ها کنار میره در برای چند روزی، ولی این شایعه به هر حال به شدت دامن خورد و متاسفانه حرفایی که آقای احمد نژاد در برگشتش به تهرانم زد بیشتر به این دامن زد، برای که ایشون گفت 22 ساعت قرار بود من اونجا باشم، دو ساعتم بیشتر شد، در حالی که خب قبلا اعلام شده بود بعد بره در پارلمان ارمنستان سخنرانی کنه، سر همون مزار یاد به اصطلاح بنای یاد بود بره گل بگذاره. در نتیجه بازار این شایعات در غیاب آزادی و آزادی بیان،
سکته یا مرگ رهبر جمهوری اسلامی، شایعه دیگه ای چرا نه؟
آخه برای اینکه به نظر من وقتی رئیس جمهوری یک کشور سفر رسمیش رو تعطیل میکنه و برمیگرده، باید یه خبری به این اهمیت باشه دیگه، وگرنه نمیتونم بگن مثلا بچه ایشون افتاده تو حوض درش آوردن که خبرش نصف کاری گذاشت که سفرشو. مثلا قاعدتا در محافل خبری خبرهای جدی و بزرگی به ذهنشون میاد که یک همچین تصمیم رو رئیس جمهور بگیره و سفرشو نیمه کاره بذاره و برگرده. به هر حال داستان آقای خامنه ای البته خب موضوع جدی است که هر اتفاقی بیفته، چون همه میدونن سرنخ همه چیز دست رهبره. مثل فرانکو اون موقع ها در اسپانیا بارها و بارها شایعه میشد که فرانکو فوت کرده، برای اینکه میدونستن که یک تحول سیاسی بزرگ به دنبال خواهد داشت.
خب من قبل از اینکه صحبت با آقای احمد رفعت آغاز بکنم، بسیاری از تماشاگران ما شنوندگان صدای آمریکا آقای احمد رفعت میشناسن، توضیح برای کسایی که کمتر با اسم ایشون آشنا هستن، روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا سالیان سال بیش از سه دهه در زمینه مطبوعات، نوشتاری، رادیو تلویزیون ها برای مطبوعات و رادیو تلویزیون های اروپا کار کردن، برای فارسی زبان ها آخرین کاری که دارن میکنن رادیو فردا هست که گزارش های ایشون رو از مناطق مختلف اروپا، خاورمیانه، از معدود خبرنگاران، گزارشگران، روزنامه نگاران ایرانی تبار بودن که از نخستین روزهای جنگ عراق بودن، در خاورمیانه دارای تخصص هستن و گزارش های ایشون از اوضاع خاورمیانه، مصاحبه هاشون با رهبران خاورمیانه عرض کنم خدمتتون در مطبوعات اروپا منتشر شده. برخی از مهمانان ما در وصف بیوگرافیشون اگه ما بخوایم بگیم تمام برنامه رو باید اختصاص بدیم، همونطور که آقای سازگارا به نوعی و آقای نوریزاده الاخص که بخش کارشون رو اگه بخوایم توضیح بدیم خیلی وقت ما دیگه برای برنامه نخواهیم داشت، مخصوصا بخش ادبیات شعر آقای نوریزاده رو که بگیم خب داستان دیگه مفصل خواهد بود. خیلی خوش اومدید مجددا.
خیلی ممنون، با تشکر از شما که این فرصت رو من دادین و با درود به دوستم آقای نوریزاده که در اون سایه آتلانتیک و به ویژه به هموطنانی که در داخل و خارج ایران برنامه صدای آمریکا رو مشاهده میکنه.
آقای رفعت، امروز نشستای روم بود، مذاکرات اتمی.
بله، این نشست خب زمانی که قرار مدارش گذارده شد قرار بود آقای لاریجانی بیان که از دوستان سابق آقای سولانا هستند و اینا هم هر بار در یک کشوری دیدار میکنند که به نوعی مشارکت بدن دولت‌های اروپایی رو در این مذاکرات، ولی خب این آقای لاریجانی آمدند، ولی خب یک همراه آوردند و به عنوان هنرپیشه اول دیگه نیومدن، به عنوان بلکه همراه کسی. تا اونجا که من اطلاع دارم این مذاکرات هیچ نتیجه مثبتی نداد، برخلاف این که آقای سولانا خب مجبوره بگه که مذاکرات مثبت بودند، چون در غیر این صورت باید ایشون قبول کنه که مذاکرات با ایران شکست خوردن و نمیتونه این مسئله رو بهش اذعان بکنه در حال حاضر. وزیر خارجه ایتالیا که اینقدر مسئولیت نداره، چون مسئولیت این صحبت‌ها رو نداشت، بسیار ابراز نگرانی کرد از اینکه مسئول مقام ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای عوض شده و اینکه یک شخصیتی از دید ایتالیایی‌ها، همونطوری که دکتر نوری‌زاده هم گفت، یک شخصیت دست دوم، یک معاون وزیر به عنوان نفر اول مذاکرات انتخاب شده و این خب یه مقدار روزنامه های ایتالیا در این دو روز گذشته این مسئله رو نشان از آن میدونن که دولت آقای احمدی نژاد به هیچ وجه قصد مذاکره جدی با اروپا نداره، چون در سطح نمایندهش رو تقلیل داده، چون آقای لاریجانی کاندیدای ریاست جمهوری بودن، یک شخصیت شناخته شدن، آقای جلیلی رو کسی در اروپا نمی‌شناخت، درسته ایشون مدیر کل یا معاون امور اروپایی بودن، منتها حداقلش همونطوری که آقای نوری‌زاده میگه میباید آقای متکی مثلا به همچین جای. بنابراین این تقلیل مقام کسی که باید مذاکرات اتمی رو انجام بده اینطوری دیده میشه از سوی بسیاری از دولت مردان اروپایی که ایران قصد داره این مذاکرات به جای نبره. و همونطور که میدونید دولت‌های اتحادیه اروپا تا 22 نوامبر به ایران مهلت دادند و 22 نوامبر رو اون روزی میدونند که آخرین فرصت مذاکره به پایان میرسه. در اون روز قراره که آقای محمد البرادعی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خودش رو به شورای حکام